أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بحث ملكيت أعمال مطالبی که در این قسمت از فقه العقود نقل شده، چون قسمتی که از مرحوم‌های سعد نقل کردم و چون قسمتی که در تعقیب کلام مرحوم‌های سعد عنوان شده، مجموعاً در سه نقطه مندرج بودن. نقطه اول که اصل این که ملکیت اعتباری در اعمال قبل وقوع معاوضه بر او آیا ثابت هست یا ثابت نیست، بحث در او تمام شده بود. در نقطه ثانیه مورد کلام این بود که آیا ملکیت خلقیهی که مرموهای سعد ملتزم به این شده اند در قبال ملکیت تکوینی حقیقی که این ملکیت خلقی هم بر اساس حکم عقل عملی هست، آیا این امر جعلی هست، احتیاج به جعل دارد یا احتیاج به جعل ندارد. اینکه خودش به ذاتی امر جعلی نیست و اینجا امر جعلی نیست که در عبارت خودشون هم معنا شده بود، به جهت اینکه این را حکم عقل عملی دانستن که عقل او حکم به او میکنه، نه اینکه یک جعل و قانونی در کار باشه. اما اینکه احتیاج به جعل دارد یا احتیاج به جعل ندارد، برای ترتیب اثر کلن احتیاج به ضمیمه کردن جعل هست یا احتیاج به ضمیمه جعل نیست. در نقطه ثانیه در کلام مرحوم‌های سعد تفصیل داده شده بود بین حیثیت حکم تکلیفی و حیثیت نفوذ وضعی و تصرف وضعی. به لحاظ حیثیت حکم تکلیفی فرمودن احتیاج به جعل نیست، اما به لحاظ حیثیت حکم وضعی و تصرف وضعی احتیاج به جعل دارد، اما فقرای جعل نسبت به تصرف اگر انجام بشه کافی هست که اون کبرای مستفاد از حکم عقل عملی خود به خود بر اون منطبق بشه. کبرا می گفت اولویت انسان نسبت به اعمال خودش، تصرفات خودش. اگر صغرای جعل در یک مورد نسبت به عمل خاص، کیفیت خاص اگر اثبات بشه، قانون ایجار مثلا جعل شده باشه و نفوذ ایجار به صورت قانونی اگر قرار داده شده باشه، اون کبرای امکان و احقیت هر شخص برای عمل خودش خود به خود بر این ایجار هم منطبق میشه. جعل در بین جعل صغرا هست و الا خصوص جعل صغرا، که مقصود از جعل صغرا یعنی جعل همون قانون عام ایجار به نحو قضیه حقیقیه هست. اما در خصوص این مورد برای این تصرف خاص که ایجار باشه، این امر جعلی نیست. این مورد همون حکم عقل عملی هست که خود به خود تطبیق میشه بر به ملاحظه جعل قانون ایجاب. نسبت به این نقطه ثانیه، اصل مطلب در نقطه ثانیه که اینطور نیست که این حکم عقل عملی احتیاج به جعل داشته باشد مطلقا، یک مناقشه اشکال مطرح شده بود دیروز که اشکال اول بود، که حاصل اشکال اول این بود که مجرد حکم عقل عملی کافی برای ترتیب آثار نیست، بلکه احتیاج به جعل هست، هم به لحاظ حیث حکم تکلیفیش هم به لحاظ حکم وضعی. حالا اشکال دومه و در این نقطه ثانیه اینه که به لحاظ حکم تکلیفی هم اگر ما قبول بکنیم که احتیاج به جعل نیست، بعد اشکال اول رفعیت بکنیم بگیم به لحاظ حکم تکلیفی جعل احتیاج نداره، ولی به لحاظ حکم بدعی که احتیاج به جعل هست و بدون جعل اون آثار مترتب نمیشه، یا به عبارت دیگر همونطور که در مناقشه به کلام مرحوم خویی بیان شده بود، این که شخص میتواند عملش را اجاره بدهد، میتواند در ضمن اجاره عملش را تملیک به غیر بکنه، این امکان اجاره دادن این احتیاج به جعل داره و اینطور نیست که این خصوصیت قهرن و ذاتن ثابت باشد بدون احتیاج به جعل، بلکه احتیاج به جعل در این قسمت مفروغ مسلمه. در کلام مرحوم آقای سرتر هم اصل این که اینجا احتیاج به جعل هست مورد قبول قرار گرفته، منتها اونی را که ایشون فرمود اینه که اون جعل مورد احتیاج در این حیث دوم که حیث تصرفات وضعی هست جعل صغرا هست. جعل صغرا به این معنا که قانون ایجار عام باید جعل بشه. اگه قانون ایجار عام جعل نشه، مجرد حکم عقل عملی که شخص میتواند در فعلش تصرف بکنه، در عملش تصرف بکنه، مجرد حکم عقل عملی کافی نیست برای حکم به تنفیذ ایجار محقق شده. باید یه قانون ایجاری وجود داشته باشه به نحو عام تا این کبرای عقل عملی برش منطبق بشه. جعل احتیاج هست، ولی جعل مورد احتیاج جعل کبرا به نحو عام هست، به نحو کلی هست. بعد اون جعل خود به خود این حکم عقل عملی منطبق میشه. اشکال دوم نه، حالا تعبیر به صغرا از جهت این که این تصرف، چون عقل عملی میگفت که انسان نسبت به هر تصرفی اولا هست، این در نسبت به این تصرف خاص که ایجار یکی از تصرفات دیگه، ایجار یکی از تصرفات، در مورد ایجار باید جعل و قانون وجود داشته باشه که بگه ایجار نافذه. این صغرات به لحاظ اون مصادیق فعلی که عقل عملی حکم، عقل عملی میگفت که انسان نسبت به تمام افعالش حق تصرف داره، این حق یکی از مصادیق اعمال ایجاره، ولی از این جهت که به لحاظ کل عمل در نظر گرفته بشه این صغرا هست، ولی اونی رو که احتیاجه اینه که در مورد این ایجار، در مورد ایجار یه قانونی وجود داشته باشه، اندل اقلا، قانون اندل اقلا یا اندل شر، قانون از این جهت قانون وجود داشته باشه، ولی خود اون قانونم به نحو قضیه کلیه هست دیگه، نه به عنوان تک تک افراد. اون چه که در فرمایشات ایشونه اینه که یه قانونی احتیاج هست، ولی اون جعلی که احتیاجه این جعل فقط در مورد ایجار به نحو عامه، اما ایجاری که نسبت به تک تک اشخاص صادر میشه این دیگه امر جعلی نیست. همین مقدار که قانون به نحو عام جعل بشه در ایجار، که اجاره دادن شخص، اجیر قرار دادن شخص خودش را برای دیگران صحیحه، همین مقدار که جعل محقق بشه، قانون کلی قضیه حقیقیه کافی هست برای اینکه در مرتبه بعد اون حکم عقل عملی که در حد کبرا بود نسبت به کل تصرفن شامل این تصرف که ایجار هست هم بشه. طبعا این ایجار نسبت به ایجار هم شخص حق ایجار را داره دیگه، حق ایجار را داشتن یک جعل بیشتر نمیخواد، اون جعل قانون ایجار به صورت کلی بود. فرمایشات اون چیز در فرمایشات ایشونه این یعنی به صراحت هم اومده این مقداره. مناقشه و اشکالی که در این قسمت وارده اینه که اون بالاخره این تصرف، این که شخص تصرف شخص مثل تصرف خاص مثل ایجار نافذ باشد، این تصرف ایجار نافذ باشد صحیح باشد به موجب نقل ملکیت عمل، موجب بله تملیک عمل به دیگری بشود یا نه، اشکال اینه که این که فی حد ذاتی ثابت نبود، احتیاج به جعل داشت. نسبت به خود همین که ایجار، نسبت به این که خود همین که ایجار ایجار نافذ هست صحیح هست ایجار، این نسبت به این احتیاج به جعل داریم و این جعلی که اینجا هست جعل به صورت جعل واحد نیست که یک جعل به نفع قضیه حقیقی انجام بده، نسبت به موضوعات شارع نظر نداشته باشه، مقنن نظر نداشته باشه، این جعل قضیه کبرویه را جعل کلی را مولا انجام بده، بعد خود به خود مصادیق در مصادیق این جعل مجعول تحقق پیدا بکنه. نه، اون جعل وقتی که خود ایجار نسبت به تمام مصادیق امر جعلی امر ذاتی نبود، در هر مصداقی از مصادیق اگر بخواهد این تصرف وضعی نافذ باشد احتیاج به جعل در اون مورد داره، منتها جعلی که برای مصادیق میشه لازم نیست که در تک تک این مصادیق به عناوین خاصه مورد به عناوین خاصه و به تفصیلی مورد خطاب قرار بگیره، بلی عنوان عام باید به نحوی که شامل این جعله، شامل جعل نسبت به این مصداق هست، باید عنوان شامل جعل بره روی عنوان شامل که این مورد هم مصداق اون عنوان باشد و الا اگر به صورت کلی یا حکم جعل بشه و نظر نداشته باشه نسبت به مصادیق، نسبت به مصادیق نظر نداشته باشه کافی نیست برای اینکه این حکم در اون مصداق ثابت بشه. قانون کلی با قطع نظر از شمولش نسبت به مصادیق اگر جعل بشه این نمیتواند حکم اون مصادیق را روشن بکنه، چون حکم در این مصادیق ذاتی که نبود، نفوذ ذاتی نبود، احتیاج به جعل داشت. جعل باید به جعل در خود شامل نسبت به این مورد، جعل ثابت در این مورد باید تحقق پیدا کنه. مجرد جعل قانون ایجار به نحو عام با قطع نظر از شمولش نسبت به مصادیق کافی نیست برای اینکه نفوذ را در این ایجار به عنوان یک ایجار این شخص در مصادیق ایجار ایجاد بکنه. بله، اونچه که ایشون مرحوم آقای سعد در این قسمت فرموده بنابر اون مبنایی است که در بحث تعدد جعل و انحلال جعل ایشون داره، چون اختلاف هست در اینکه آیا هم در ناحیه جعل و هم در ناحیه مجعول در قضایای کلیه آیا ما جعلهای متعددی داریم یا جعل واحد هست و در ناحیه مجعول تعدد هست، یا بعضی ها حتی تعدد در ناحیه مجعول را هم انکار کردن، گفتن حکم به نحو عام رو به مفاد خطاب قانونی جعل میشه، به عدد افراد هم حتی در نوعی مجهول هم منحل نمیشه. نظر مرحوم آقای سعد در بحث تعدد جعل و انحلال جعل اینه که در نوعی جعل ما تعددی نداریم، جعل جعل واحد هست. این بحث رو هم در اصول در بحث عقص قطع به حکم در موضوع خود حکم آیا ممکن هست یا ممکن نیست، این بحث را ایشون اونجا عنوان فرمودن و اون مباحثه‌ای که بحثی که بین ایشون و مرحوم آقای خویی اتفاق افتاد اون در اون بله در اون بحث نقل کردن که چون ایشون قائل به این شدن که عقص علم به جعل در موضوع مجعول هیچ عیبی نداره، علم به حکم در موضوع حکم عقص بشه، اگر معخوز علم به جعل باشه و حکمی که در او عقص شده مقصود از حکم مجعول باشه، علم به جعل را در موضوع مجعول ما عقص بکنیم عیب نداره. این مطلبی بود که ایشون قائل به این شدن. بعد در همون بله اصول عنوان شده در بحث هم هست که ما خویی مطلب را گفتیم، ایشون فرمودن که این محظور همچنان باقی هست. چرا؟ به جهت این که شما که میگید مثلا علم در مواردی که علم به وجوب تقصیر مثلا در فعلیت مجعول که وجوب هست جعل بشه، علم به کدوم وجوب؟ اون علم به جعل کدوم به کدوم وجوب؟ وجوب مربوط به خود این مکلف یا وجوب مربوط به مکلفین دیگر؟ اون جعل مربوط به این مکلف یا جعل مربوط به مکلفین دیگر؟ اگر بگید در مورد زید علم به جعل ثابت در مورد زید در موضوع حکم مجعول ثابت در خود زید عقص شده، محظور عود میکنه. چرا؟ به جهت اینکه جعل خاص مربوط به این جعلی است که روی این موضوع خاص اومده باشه. دوباره نتیجه میشه که علم به جعل در موضوع خود جعل یا علم به مجعول در موضوع خود مجعول عقص بشه. اگر مقصود شما میگه معلومه آقای خویی اینجور فرمود، اگر مقصود شما از این که میگید علم به جعل در موضوع مجعول عقص میشه، یعنی علم به جعل شامل نسبت به غیر زید در موضوع مجعول که مربوط به زیده عقص میشه، و میشه از موارد عقص علم به یک حکم در موضوع حکم آخر، این که اصلا مشکل نداشت که این اشکال را مرحوم آقای خوییشون داره که مرحوم آقای خویی اینجور اشکال کردن. گفتن ما در جواب مرحوم آقای خویی گفتیم که جعل که متعدد نمیشه، یه جعل بیشتر نداریم، جعل متعدد نیست، یک قضیه بیشتر جعل نکرده. اینطور نیست که این جعل نسبت به زید یک جعل حساب بشه، این جعل واحد به عدد افراد موضوع متعدد باشه، نسبت به زید یک جعلی داشته باشیم، نسبت به عام جعل آخری داشته باشیم. نه، جعل جعل واحده. مفا اون شاره در مقام جعل این قضیه حقیقیه را، قضیه کبرا را جعل میکنه. این امر واحد است دیگه، تبعض به لحاظ افراد، انحلال به لحاظ افراد نداره. همین جعل امر واحدی که این جعل واحد در موضوع مجعول عقد میشه، مجعولم با همون توضیحی که خودشون در اصول دادن، مجعولم که امر واقعیت دار و تکوینی حقیقی که نیست، امر وهمی هست. به الا در حقیقت اینجا عقص به علم به حکم در موضوع حکم پیدا نشده، در موضوع حکم پیدا نشده. این فرمایشات بله مبین این مطلب هست که ایشون در باب جعل قائل به تعدد جعل نیستن، ولی در نایه مجعول میگن متعدده. مجعول اگر وجوب جعل شده باشه برای کل وجوب حج، برای کل مستدی جعل شده باشه، مجعول که وجوب حاصل از این جعل هست که اند تحقق موضوع به فعلیت میرسه، مجعول فعلی میشه، این به عدد افراد مجعولات متعدد میشه، ولی جعل جعل واحد هست. اونجه که در مقام هم فرمودن که قانون ایجار اگر سغرویان جعل بشه، این جعل سغروی این قانون، این جعل بسیط تو عنوان که محقق میشه، ولو باقت نظر از شمولش نسبت به مصادیق، این حیثیت شمول نسبت به مصادیق را نداشته باشه، ما این جعل را نگاه بکنیم، همین مقدار که این جعل اتفاق بیفته به صورت قهری، این حکم عقل عملی که اولویت شخص نسبت به تصرفات و افعال خودشه، طبعا مصداق پیدا میکنه. به حسب قانون ایجار میگوید که ایجار نافذ هست، طبعا یکی از تصرفات، یکی از افعالی که مورد حکم عقل عملی بود، یکی از اون تصرفات طبعا خود همین ایجار میشه. ایجار به واسطه جعل قانون ایجار مصداق این میشه. بله، اگر خود حکم عقل عملی بود، خود حکم عقل عملی بود و مصادیق در نسبت به مصادیق جعل اتفاق نمی افتاد، عقل عملی نمی گفت که کدوم تصرف نافذ هست. شبیه اون چی که در قاعده سلطنت گفته شده، عقل عملی اون چرا که میگوید نافذ هست، میگوید اون تصرفی که فی حد نفسهی نفوذش اثبات شده، صاحب عمل نسبت به اون تصرف اولویت داره. کجا تصرف نفوذش اثبات شده، این دیگه سقط من حیث و سقرا باید بریم سراغ دایره قانون عقلایی یا قانون شرع. نه، چون همون که همین مقدار که قانون به نحو قضیه حقیقی جلب بشه، خود به خود اون کبرای حکم عقل عملی منطبق بر این ایجار میشه. کلام در اینه که این عمل من بشه دیگه. تمام حرف اینه که ایشون فرموده که این اگه بگیم که قانون به نحوی باشه که شامل عمل من بشه، یعنی در حقیقت این نفوذ عمل خاص خودش امر جعلی شد، بالجعل ثابت شد. اونجایی که ایشون فرموده اینه که نه، حکمی که جعل میشه ناظر به افراد، یعنی شامل افراد نیست، حکم منحل جعل منحل به عدد افراد نیست، حکم در حد در مقام جعل اونجایی که اتفاق میفته یک قضیه بسیط جعل میشه. جعل یک امر واحد هست، متعدد بحث به افراد نیست. اون موضوع این جعل هم عنوان کلی هست، به عدد مصادیق محقق نمیشه. عشق میگم بله، این که در این موارد آیا جعل واحد، ما احتیاج به جعل شامل نسبت به تک تک تصرفات داریم، یا اینکه نه، جعل قضیه جعل واحدی که روی این موضوع رفته است کافی هست برای ثبوت اثر نسبت به تک تک مصادیق، این قسمت در حقیقت بحثش مبتنی بر اینه که آیا در قضایای در جعل قضایای احکام جعل متعدد هست یا جعل واحده. مطلبی که ایشون فرموده مبتنی بر وحدت جعل و عدم انحلاله، و الا اونایی که قائل به انحلال جعل هستن میگن بالاخره این مورد خاص اگر بخواهد از جهت وضعی نافذ باشد، در خصوص این باید جعل شام در خصوص این ثابت باشه، حالا ولو در ضمن جعل آخر. جعل تفصیلی نمیخواهیم، ولی جعلی که این مورد را نظر داشته باشه، این مورد هم مشمول اون جعل باشه، این را احتیاج داریم.
استاد
جونتون،
برای بیان شما خطابات مثل هلال آورده یا خطابات باید عام باشن، مطلق نباشن.
همه همه دیگه. حالا اونایی که حتی خطابات مطلق هم همینه دیگه، خطاب مطلق هم اونایی که به حسب نظر مشهور نه، همه افراد روی طبیعت منحیث و طبیعت نرفته، طبیعت منحیث و طبیعت که حکم نیست، بلکه این طبیعت به عنوان مشیر به افراد، طبیعت به نحو یا به نحو عام بدلی ملاحظه میشه. درست طبیعت عقد شده، ولی طبیعت به لحاظ انهاش یا به نحو عام بدلی ملاحظه میشه که صرف الوجود موضوع و حکم هست، یا به نحو عام مجموعی یا به نحو عام استغراقی. همین طبیعت در موارد اطلاق، همین طبیعت به نحو عام استغراقی ملاحظه میشه، حکم تابع حکم میره روی افراد این طبیعت. این اونایی که بحث به نظر مشهور این به همین صورت توضیح میدن، فرق بین عمومات و اطلاقات نمیذارن.
این در مقام مراد جدی مثل همان در مقام مراد استعمالی با فرق
مصاحب عام کجا؟ نه اینکه حب در همه روی به عدد افراد عنوان طبیعت منتها
از تفاوتی که بین عموم و اطلاق در نهی مراد استعمالی هست،
در یکی فقط ادات عموم به کار رفته دال لفظی بر در یکی دال لفظی بر استغراق وجود داره عام از این قبیله، ولی در موارد اطلاق دال لفظی بر سریان به اطلاق وجود نداره، ولی مقدمات حکمت ما رو به این نتیجه میرسونه که اون چرا که موضوع حکم هست این طبیعت به نحو مطلق مطلق الافراد به نحو عام استقراری ملاحظه شده ملحوظ با عام استقراری این طبیعت موضوع حکم هست. مقصود این قسمت این اشکال اون چی که از فرمایشات ایشون در نقطه ثانیه استفاده میشه که ما احتیاج به جهل داریم، نه اینکه برای خود در تک ایجارها تک تک ایجارها خود ایجار از افراد خودش امر در خود او جهل داشته باشیم، نه، یک جهل کلی داریم که اون جهل کلی رفته روی عنوان جهل واحده، بعد تحقق این جهل خود به خود این کبرای عقل حکم کبرای مذکور در حکم عقل عملی خود به خود منطبق بر این میشه. این قسمت مبتنی بر اون بحثه. اشکال دوم همون اشکال منهیف المبنا هست دیگه، اشکال بنایی
عمل بنده رو چجوری جعل واحدی که ناظر مصادیق نیست روشن میکنه؟
کجا؟
چجوری جعل واحدی که ناظر به مصداق کارهای من نیست تصرف
رو عنوان عام رفته دیگه، هر کسی
عملت رو میتونی به اجازه
هر کسی بنده. هر کسی میگه ایجار به صورت ایجار شخص نه کل شخصه، تک تک اشخاص نه، ایجار شخص نسبت به عمل خود صحیحه. این قانون اینجوری باید داشته باشیم که شخص میتواند خودش را اجیر دیگری قرار بدهد.
شما باید اینو ثابت بکنید که من در عملم این تصرف را میتوانم انجام بدم، بعد شامل موضوع این حکم بشه. تصرف عام در جمعه مصداقش
این که
چطور میشه؟
شما مثلا میفرمایید که اشکال به منو های سرده یا اشکال به خود های سرده؟ همون اشکال های سرده همون اونی که گفته شده اینه که حاصل همونی که ارشد این بود که وقتی که خود این تصرف فی حد نفسهی نفوذ این تصرف ذاتی نبود احتیاج به جعل داره، خود نسبت به تک تک تصرفات چون ذاتی نیست احتیاج به جعل داره. اینکه ذاتی نیست احتیاج به جعل داره، شاهدش اینه که در مورد این یه شاهده داره، شاهدش اینه که در مورد مهجورین این تصرفات نافذ نیست، با اینکه در مهجورین هم اون حکم عقل عملی به لحاظ اون حکم عقل عملی به لحاظ مترتب بر اون ملکیت حقیقی وجود داره، مهجورین هم مالک تکوینی نسبت به اعمال خودشون هستن و اون حکم عقل عملی که هر کسی نسبت به اون این به خاطر ملکیت حقیقی بود اونم اینجا هست، ولی در این حال در مورد مهجورین تصرفات اعتباری اینها نافذ نیست، پس نفوذ تصرفات اعتباراً احتیاج به جعل داره، امر ذاتی نیست یا لازمه ذاتی شی نیست، نه خودش ذاتیه نه لازمه ذاته، ذاتی نیست، احتیاج به جعل داره. حالا که احتیاج به جعل داره تا وقتی که جعل شامل او اتفاق نیفتاد تأمین نمیشه اون جعل و قانونی که بتواند این را نافذ قرار بده. اون چه که در کلام مرحوم سعد اومده اینه که جعلی که اینجا احتیاجه جعل در خصوص این نمیخواهیم، ما یه جعل قانون ایجار به نحو عنوان عام، اون به نحو عنوان عام و عنوان کلی احتیاج داریم که اون را مقنن در قانون ایجار تصویب کرده، قرار داده دیگه. این قانون که باشه، این همین مقدار که اون قانون رو عنوان عام رفته و این مصداق هم فی حد نفسی بتواند از مصادیق عنوان در او باشه، کافی هست برای اینکه از اون جل استفاده بکنه. استفاده کردن از اون جل به این نیست که برای خصوص او جل شده باشه، نه، جل همیشه روی کلی میره، ولی مصادیق چون میتوانند مصداق اون باشن، از جل نسبت به اون عام در حقیقت استفاده میکنن. حاصل مبنای ایشون، فرمایشات ایشون اینه. اشکال اینجا در حقیقت همون اشکال مبناییه دیگه، که بله، در اینطور نیست که در مواردی که احتیاج به جل باشه، جل عنوان عام کافی باشه برای تأمین جل نسبت به افراد و مصادیق. باید خود اون مصادیق و افراد مورد نظر در جل باشن، یا به خصوصیت یا در کنار بقیه. علایالن مشمول جل باید قرار بگیرن تا این جل مورد احتیاجی در اونها تأمین بشه، و الا اگه مورد نظر در جل نبودن، جل روی عنوانی باشه بدون انحلال به اینها، نمیتونه جل مولا احتیاجی در اونها را تأمین بکنه. این قسمت دیگه همطور که اشاره شد، این دیگه در حقیقت به اختلاف در مبنا برمیگرده. اون که در کلام مرموهای سرد هست با بر اساس اون مبناییست که ایشون در موارد در بحث تعدد جل و وحدت جل دارن.
چه مبنایی که در قانون اینجا پیاده کردید در خود اون حکم عقل عملی اونجا تصویر
کجا؟
عدم
انحلال جل اونجا نمیشه تطبیق کرد. کجا؟ اون حکم عقل عملی، عقل نسبت به هر تصرف اینجوری میگه دیگه، نسبت به تک تک تصرفات میگه. قانون عمل جعلی که نیست که، این که تشخیص عقل، درک عقل، عقل درک میکنه نسبت به تمام تصرفاتی که انسان داره، نسبت به تمام تصرفات اولویت داره. حق مال خود او هست، نه در مقابل سایر ناس. دیگران نمیتوانن او را به کار بگیرن، او میتواند در عمل خودش تصرف، در عمل خودش تصرف بکنه، هم تصرف تکوینی هم تصرف وضعی. این بله، هم تصرف وضعی، ولی در جایی که تصرف وضعی فی حد نفسی مجاز و مشروع باشه. کجا مجاز و مشروع هست؟ صغرای جل در مثل قانون ایجار اینا را اثبات میکنه. در جهت ثانیه اون اشکال، یعنی در حقیقت اون قسمت اول، هر دو قسمت اشکال در حقیقت اشکال به لحاظ مبنا بود. یعنی به الا بر اساس اون مبانی که مرموهای سرد در اصول تنقیح کردن، با حفظ اون مبنا اشکالات نیست، ولی اشکال در حقیقت به اینه که به اون مبنا مورد قبول نیست، نه در مورد اشکال اول، نه در مورد اشکال دوم.
بحث
اصلا راجع به تردد و آثار و عدم تردد و آثار نباشه، راجع به اصل این که انسان حق دارد این تصرف رو انجام بدهد یا نه، حق داره، یعنی بالاخره این فعلی که انجام میشه از شخص، این که شخص بتواند این فعل رو انجام بدهد یا انجام نده، دو تا حیثیت در او هست دیگه. یه حیثیت این که آیا از این فعل، بما انه فعل، روا هست که از شخص صادر بشه یا روا نیست. دیگران این صدورش به خود او مربوطه یا اینکه دیگران میتوانند این را ایجاد بکنند. این یه حیث. حیث دیگه این که بالاخره این که میتواند این عمل را انجام بده یا نه، یعنی این عملی که اگه انجام داد نافذ هست یا نافذ نیست. عمل بما انه نافذ هست و اثر داره، از این حیث حق داره که او این را ایجاد بکنه. شخص میتواند ایجار اجیر بکنه خودش را، به عنوان فعل وضعی وقتی در نظر میشه گرفته میشه تصرف وضعی، یه وقتی به عنوان حکم امر تکلیفی، مثل اینکه در باب حرمت ربا، بالاخره این معامله ربوی گاهی به این عنوان در نظر گرفته میشه که انشاء بشه. این معامله انشاء معامله ربوی، این کار که قرارداد بستن در معامله ربوی، آیا کار حرامی است یا کار حرامی نیست؟ این یه امری هست. امر دوم اینه که آیا اگه این کار را انجام دادن، این معامله معامله صحیح است یا صحیح نیست. خب در مورد قرض با بی فرق گذاشتم. در بی ربوی هم انشاءن حرام هست، این صدور تکلیفن حرامه، حرمت تکلیفی داره، و هم وضعن باطله. ولی در مورد قرض فقط حیثیت تکلیفیش مورد قبول قرار گرفت که قرض ربوی و تکلیفن حرام هست. ولی اگه کسی قرض ربوی را انشاء کرد، اونی را که به دیگری قرض داد مقترض مالک او میشه، وضعن باطل نیست. خب نسبت به ایجاری که در اینجا محقق میشه از شخص خودش را اجیر دیگری قرار میدهد، همین دوتا بله حیثیت جای بررسی داره دیگه. بالاخره به لحاظ یک حیثیت خصوصیات حکم تکلیفی باید ملاحظه بشه، به لحاظ حیثیت دیگه باید اثر وضعی ترتب به اثر دیگه باید ملاحظه بشه. در جهت این مربوط به نقطه ثانیه. نقطه ثالثه اونی بود که در فقه العقود در تعریب کلام مرحوم آقای سعد عنوان کردن که آیا احکام مترتبه بر ملکیت اعتباری آیا بر ملکیت خلقیه یا ملکیت حقیقیه که اعتباری نیست، به جعلی نیست، بر اینها هم بار میشه یا بار نمیشه. اون چی که در این قسمت فرمودن اینه که ما باید نگاه به اون ادله داله بر این احکام بکنیم. ممکنه دلیل داله بر اون احکام بعضی از اینها اطلاق داشته باشه، غیر ملکیت اعتباری را هم شامل بشه، ممکنه اختصاص داشته باشه به ملکیت اعتباری. این اصل مطلب که ما باید نگاه به اون دلیل بکنیم، تا این قسمتش که جای اشکال نداره. ولی اونی که بعد از نگاه کردن که ما الان نگاه کردیم، در نگاه به ادله احکام مترتب بر ملکیت چه چیزی را میبینیم، در مقام تفصیل این مطلب فرمودن که ما به ادله احکام مترتب بر ملکیت، به ادله احکامی که احکام شرعیه‌ای که به تعبد برای ملکیت ثابت شده نگاه بکنیم، اونها معلومه که اختصاص دارد به ملکیت اعتباری، به شامل ملکیت غیر اعتباری نمیشه. وجوب الحج للمستتی و وجوب الخمس و غیر اینها مال جاییست که ملکیت حقیقی، ملکیت اعتباری باشه. در ملکیت حقیقیه یا ملکیت خلقیه این احکام پیاده نمیشه. اما بریم سراغ احکام عقلاییه. در احکام عقلاییه ایشون فرمودن که باید ما تفصیل بدیم در حقیقت. بعضی از این احکام به نحویست که موضوع در او خصوص ملکیت اعتباری هست، ولی بعضی از این احکام به نحوی مورد حکم عقلایی هست که موضوع در او اعم از ملک اعتباری به ملک حقیقیه. اون قسمتی که بله خصوص ملک اعتباری باشه و ملکیت حقیقی نباشه، فرمودن اون مواردی که از باب مثلا در اونجایی را که خصوص ملک حقیقی باشه ملک اعتباری نباشه، در قسمت اطلاف عمل و زمانی که حکم عقلایی هست در موارد اطلاف ثابت میشه، در این از مواردی است که اختصاص داره به ملک اعتباری. عمل مملوک به ملک اعتباری اگر تلف بشه مورد زمانه، ولی عمل مملوک به ملک غیر اعتباری، ملک خلقی یا ملک حقیقی، مورد زمان نیست. روی حساب در خور، در عمل خور به نظر عقلا هم زمانی ثابت نیست، چون موضوع زمان در مورد اتلاف العمل ملکیت اعتباری است. در قبل از وقوع المعاوضه که ملکیت اعتباری نیست، پس در اینجا ثابت نیست. اما در مورد جواز تصرف وضعی که اینم حکم عقلایی است که شخص میتواند در عمل خودش تصرف وضعی بکنه، اجاره بدهد به دیگری، در این قسمت این که تصرف وضعی در عمل صحیح جایز هست و نافذ هست یا نه، ما نگاه بکنیم به حکم عقلایی میبینیم که ماهو الموضوع خصوص ملکیت اعتباری نیست، بلکه ملکیت حقیقی یا ملکیت خلقیه کافیه برای اینکه این حکم هم بار بشه. اونی که در مقام بعد ابداع نظر و اتخاذ نظر در اینکه کجاها ملکیت، کجا موضوع اهم، کجا موضوع خاصه فرمودن، اینه در اون چیزی که به عنوان مناقشه گفته میشه نسبت به فرمایشات ایشون در این قسمت اینه که اصل این که ما باید مراجعه بکنیم به اون دلیلی که حکم را اثبات میکنه این مطلب تمامه، ولی اون مواردی را که بنای عقلا و به سیره عقلا به حکم عقلایی استناد شده که در که حکم عقلایی در این ترتیب اثر این حکم عقلایی را بار می کنند به خاطر ملکیت، ولو ملکیت اعتباری نیست، موضوع اعمه همون مثال بله همون مثال جواز ایجار اینا، مناقشه در اینه که ولو مورد قبول هست که عقلا در مورد عمل هم برای خود شخص حق ایجار را قائل هستند، تصرف وضعی را قائل هستند، ولی نکته این که حق تصرف را قائل هستند این نیست که شخص مالک او هست، بلکه این اول کلام همونطور که در مباحث قبلی گفته شده ممکنه به این جهت باشه که او را مالک اعتباری هم می‌دانند، در حق ایجار تصرف اعتباری اصل حکم عقلایی قبل وقوع معاوضه مورد قبوله، ولی این نه به این خاطر هست که در عین این که ملک اعتباری نیست به خاطر ملکیت خلقیه یا ملکیت تکوینیه این اثر رو بار میکنه، نه، به خاطر اینکه اصلا موضوعا این را مملوک اعتباری خود او میدانن. این را نمیشه این اون چه که به عنوان مورد نزاع هست جزء محل بحث هست و اینها، این را از مواردی قرار بدیم که حکم در اینجا ثابت روی موضوع اعم از ملکیت اعتباری و ملکیت تکوینی. میمونه یه بحث دیگه ای که در همون محل اشکاله، یعنی اینا نمیشه گفت که در این قسمت حکم عقلایی موضوع حکم عقلایی اعم از ملکیت اعتباریه، چون اونی رو که شما میبینید واقعا این که اثر بار میکنن این تصرف رو نافذ میدانن، ولی نفوذ تصرف به این خاطر نیست که در حالی که ملکیت اعتباری نیست اینه، بلکه بر اساس مطالبی که گفته شده اینجا چون در نظر عقلا فاقد شی معطی شی نمیشه، اگر حق تملیک اگر خودش مالک نباشه چطور میتونه حق تملیک به دیگری را داشته باشه، اگر در اینجا عقد اجاره را قانون ایجار را در اینجا پیاده میکنن به خاطر اینکه برای خود این شخص ملکیت را قائل هستن، نه اینکه در حالی که فاقد ملکیت اعتباری هست معطی ملکیت اعتباری باشه، چون این قسمت رو خودشون هم بقیه هم قبول کردن که به دیگری عمل را تملیک میکنه، ملکیت اعتباری را به دیگری میدهد، با اینکه مفروغ عنه که به دیگری ملکیت اعتباری داده میشه، آیا خودش در حالی که فاقد ملکیت اعتباری بود این میتونه ملکیت اعتباری را به دیگری منتقل بکنه یا نه؟ و این همین شما از همین مورد میخواید استفاده بکنید، جوابش اینه که نه، این از اون باب نیست، بلکه از باب این که ملکیت اعتباری را قائل هستن حکم به تنفیذ میکنه.